بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك هديه بفشكال متحر ملكوتي حضرت رضا عليه السلام صلواتي هديه بفهميت
اللهم صل على محمد صالح
الحمدلله که خدا توفیق داد که این مجموعه و شما بزرگواران در این روز مبارک که سال روز تولد پیامبر عزیز ما در امام صادق علیه السلامه و انشاءالله که به شما مبارک باشه به این آستانه نورانی مشرف بشید و همینجا خاضعانه از درگاه حق درخواست میکنیم که انشاءالله این آمدن و رفتن و زیارت و آنچه که از ما در این ایام سر میزنه رو خداوند مورد رضایت قلب مهربان حضرت رضا علیه السلام قرار بده و انشالله که این سفر اولین سفر ما باشه و در این حال مقدمه‌ای باشه انشالله برای سفرهای بعدی و اینکه این مجموعه و این تشکیلات و سازمان بتونه انشالله دفعات بعد و به کرات و مرات این اتفاق رو تکرار بکنه که انشالله توفیق داشته باشیم با یک جمع دینی و ایمانی انشالله به این سفر مشرف شیم. واقعش فکر میکردم چه عرض بکنم، گفتم بهتر اینه که مبنای بحث رو قرار بدم چند تا از اون نکاتی که حضرات معصوم علیه السلام فرمودن حول اون یه چند دقیقه با هم صحبت بکنیم که ناظر به این کلمات یه ذره دلمون نسبت به اتفاقی که میخواد تا دقایق دیگه برامون بیفته آگاه تر بشه و اینکه ما داریم کجا میریم، اونجا چه خبره، اونجا کیا میان، این رفتنه چه ما به ازایی داره. عرضم رو از یه روایتی آغاز کنم که علی ابن مهزیار نقل میکنه. میگه به حضرت جواد علیه السلام گفتم پاداش زائر حضرت رضا علیه السلام چیست؟ فرمود الجنه والله، به خدا قسم اجر او بهشته. بعد میگه عبدالعظیم حسنی که در ری تشریف دارم میگه ایشون میفهمونم قال سمعت ابا جعفر الثانی یقول، از ابا جعفر دوم یعنی امام جواد علیه السلام شنیدم که یقول ما زار ابی احد فاصابه اذن من مطر او برد او حر الا حرم جسده على النار. میگه مرحوم عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه میگه از امام جواد علیه السلام شنیدم که میگه ما زار ابی احدون، احدی پدر منو زیارت نمی کنه، و اصابه او اذن، به او یک اذیتی یه سختی یه مرارتی برسه، من مترن تو راه داره میاد مثلا بارون بباره، برخی از روایت میگه یک قطره بارون بهش بخوره، یعنی این مقدار سختی تحمل بکنه، او برده سردش بشه، هوا سرد بشه، مثلا داره میاد یکم یخ کنه، او حرن هوا گرم باشه، عرق کنه، سختش باشه، اگر به واسطه باران یا سرما یا گرما اون کسی که داره برای زیارت پدرم میره ولو ذره ای سختی بهش برسه حرم جسد الا حرم جسد او علی النار، این نیست مگر این که خدا آتش جهنم رو بر بدن او حرام میکنه. خب حالا ما بگیم که مثلا اینا که با وسایل نقلیه امروزی میان، مثلا کسی با قطار میاد، با اتوبوس میاد، با این مثلا سختی کمتر تحمل میکنه. آره روایت برای زمانی که پیاده میومدن این سختی ها ملموستر بود، حالا کسی مثلا با قطار اومده قطار گرم بوده این سختی تحمل نکرده، چرا؟ 12 ساعت راه، دوری از خانواده، وقت گذاشتن، هزینه کردن، همین سختیه. پس حتما ما انشالله داخل در مدلول این روایت هست. اما این که این جایی که ما داریم میریم و زیارت میکنیم زیارت شأنش کجاست؟ یه روایت جالبی داریم که حتما مدلولش شنیدید اما جزئیاتش به نظرم لطف دیگری داره. باز هم مرحوم عبدالعظیم حسنی میگه که به امام جواد علیه السلام عرض کردم زیارت قبر حضرت سید الشهدا علیه السلام مشرف شدم یا به زیارت پدرتان. برم کربلا یا بیام مشهد. فرمود اندکی درنگ کن. حضرت فرمودن یکم صبر کن. حالا چه کار میخوان بکنن؟ حضرت ابتدای روایت آدم خودش هم میمونه. میگه عبدالعظیم که سپس داخل اندروم شد، جایی که بگیم حضرتش بودن داخل منزل، در حالی که اشکهایش بر رخسارش جاری بود خارج شد. سپس فرمود زائران امام حسین علیه السلام بسیارند، اما زائران پدرم کمند. اینجا امام جواد علیه السلام اشاره میکنن به اون زمانی که هم شیعه در ایران محدوده، یعنی زمان امام جواد علیه السلام سالهای 203 به بعد دیگه، و بعد هم که حضرت در 25 سالی که به شهادت میرسن، یعنی روایت چیزی میشه بین سالهای 203 تا 217-18 مثلا. هنوز ابتدای قرن سومی شیعه در ایران خیلی قوت پیدا نکرده. حضرت میگن که امام حسین علیه السلام عین این روایت، شبیه این روایت رو جای دیگه داره که حضرت میگن زیارت پدرم افضل از زیرا حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو همه زیارت میکنند، اما پدرم رو جز خواص شیعه زیارت نمیکنند. حالا دلیل این چیه عرض خواهم کرد. در میان فرق شیعه، خب بعد از امیرالمومنین علیه السلام، ما اونایی که امیرالمومنین علیه السلام قبول دارن، امام حسن رو، امام حسین رو، اینجا یه عده جدا میشن. بعد از اینکه امام حسین علیه السلام رو میگیرن، میگن امامت به کی میرسه؟ محمد حنفیه. اینا میشن کیسانیه. پس یک عده شیعیان هستن چند امام رو قبول دارن؟ سه امام رو. یک عده بعد از امام سجاد علیه السلام قائل به امامت زید ابن علی میشن. اینا میشن زیدیه، مثل خیلی از شیعیان یمن. یک عده دیگه میان جلو، زمانی که امام صادق علیه السلام فرزندشون اسماعیل از دنیا میره، روی کفن او می‌نویسن شهد اسماعیل ابن جعفر ان لا اله الا الله و الی آخر. اینا اسماعیلیه میشن، میگن بعد از امام صادق علیه السلام امامت برای کیه؟ برای اسماعیله. اینا میشن اسماعیلیه. یک عده‌ای هستن امام کاظم علیه السلام رو قبول میکنن. بعد از اینکه امام کاظم علیه السلام به شهادت میرسن، در زندان موقوفات و وجوهات زیادی دست نواب حضرت بوده. اینا برای که پولا رو ندن، شهادت امام کاظم علیه السلام رو انکار میکنن، میگن نه امام شهید نشده، چون اگر قبول کنن امام شهید شده، امام بعد از رضا علیه السلام، اینا باید پولا رو تحویل بدن. برای که تحویل ندن، میگن امام کاظم علیه السلام به شهادت نرسیده. اینا میشن واقفیه. شما ببینید، ما سه امامی داریم، چهار امامی داریم، شش امامی داریم، هفت امامی داریم، اما هشت امامی نداریم. اگر کسی وجود نورانی حضرت رضا علیه السلام رو قبول بکنه، تا 12 امام قطعا پذیرفته. لذا حضرت رضا علیه السلام میشه مفتاح شیعه اثناعشری، کلید ورود به شیعه‌گری 12 امامی وجود نورانی حضرت رضا علیه السلامه. و اون بزرگوار رو اگر کسی پذیرفت، دیگه تو امام نهم و دهم و اینا توقف نمیکنه، میره تا وجود نورانی حضرت صاحب ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه شده. این که ما میخوایم بریم زیارت این امام، حالا اینجا یه سؤالی پیش میاد، اون اینه که در روایات متعددی به ما گفتن که مثلا امام جواد علیه السلام و منظار ابی عارفن به حقه وجب له الجنه، کسی اگر پدرم رو زیارت کنه در حالی که عارف به حق او باشه. این عبارت رو بد معنا نکنیم. گاهی اوقات ما میگیم که زیارت ما قبوله، میگیم نه ما که عارفم به حقه نیستیم، که امام رضا علیه السلام خب واقعا یعنی اهل بیت با اون که معدن جود و کرمن اومدن، ثواب زیارت شروع به یه چیزی موکول کردن که برای هیچ کسی محقق نشد. یعنی هر کس که بپرسیم آقا شما الان عارفم به حقه هستی، بگه نه من کجا شأن حضرت بودم. یعنی اولا نگاه بکنیم، میلیون ها نفر در سال میان زیارت، یک نفر عارفم به حقه نیست، پس هیچ کدوم از اینها ظاهر واقعی نیست. این از کرم اهل بیت به دوره و از شأن اونها به دوره که یه شرطی رو برای خودشون بذارن غیر قابل تحمل. این عارفن به حق چیه؟ عارفن به حق یک کف داره، یه سقف داره. کف عارفن به حق چیه؟ همین که عرض کردن، اگر کسی وارد حرم از رضا علیه السلام شد، به این معنا که فهمید اینجا بارگاه کسی است که او امام بر حق است، به فرموده حضرت جواد علیه السلام مفترض الطاعة است، قریبه و شهیده. این آدم طاعت و پذیرش امر او بر ما واجبه، به این معنی که بعد از امام کاظم علیه السلام او امامه و باید به امر او گردن نهاد، او رو به این معنی بشناسه و فرزندان او رو تا امام زمان ارواح فدا. این کف عارفان به حقه، یعنی کسی بدونه که ما امام اشرمی داریم که ما باید امامت او رو همچون هفت امام قبل بپذیریم، این میشه عارفان به حقه. این کفه سقفش چیه؟ کمک بکنیم از فرمایشی از مرحوم آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه. ایشون میفهمودن که اذن دخول حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام و اذن دخول حرم امام زهر علیه السلام چیه؟ ما میریم باید میسیم رو به گنبد و بارگاه، میگیم صلی الله علیک یا مولا یا ابوالحسن یا علی ابن مسرز المرتضا. خب هر سلامی قطعا جواب داره، اونم سلامی که جوابش واجبه، اونم از کسی که معصومه و قطعا جواب بده. خب گوش من پرداشت زیاد شده، نمیشنم اون علیک السلامی که حتما حضرت رضا علیه السلام میفرمایند. از کجا بفهمم به من گفتن بیا داخل یا نگفتن بیا داخل؟ مرحوم آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه میفهمیدن که اذن دخولی که به این معنا که به شما گفتن بیا داخل تو حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام اینه که عشق انسان جاری بشه. اگر شما گفتی صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله و عشق جاری شد، یعنی به شما گفتن بیا داخل. این دیگه یعنی خیلی مخصوص به شما گفتن بیا داخل ها. اذن دخول حرم حضرت رضا علیه السلام چیه؟ اینو عرض میکنم نه خدای نکرده به این معنا تلقی بشه که حالا اگه ما رفتیم سلام دادیم اینجوری نشدیم یعنی ما گرفتاری و گناهی داریم، نه، به این معنا که به این سمت حرکت کنیم. اون بزرگوار میفرمودن اذن دخول حرم از رضا علیه السلام اینه که وقتی سلام دادی دلت بلرزه، یعنی احساس بکنی انگاری یه حالتی به دست داد، این میشه اذن دخول حرم حضرت رضا علیه السلام. خب ما داریم میریم به سمت این حرم، تو این حرم چه خبر هست؟ اگر که تشریف بود صحنه انقلاب وقت کردید بد نیست قبر مرحوم آیت الله نخودکی رحمت الله علیه را هم زیارت بکنید. صحنه سقاخونه روبروی ایوان کنار در خروجی فرعی یه قبر کوچولی اونجا که نوشتن میرزا حسن علی نخودکی، یاد داشتن نشده سنگش هست. ایشون برای چی اونجا دفنه؟ از ایشون کمک بگیرن و از فرمایش و خواب ایشون که ما جایی که داریم میریم چه خبری. ایشون میفهمن من در عالم رؤیا به همین خاطر مشهد دفن شدم. خب در عالم رؤیا دیدم توی صحن انقلاب حضرت رضا علیه السلام وارد شدم برای زیارت، دیدم صحن پر از حیوانه، حیوانات مختلف، چارپایان هستن، بهائم، حیوانات درنده، حیواناتی که حالا نام بردنشون شاید خیلی الان بچی نداشته باشه، چند تا دونم آدم توشه، همه هم دارن سلام میدن، زیارتنامه میخونن، اینا تو زیارتنامه دست حیوانای دارن میخونن. میگه دیدم یه گوشه حرم حضرت رضا علیه السلام روی صندلی بلندی نشستن طوری که دستشون بالاست، این حیوانا میان رد میشن، حضرت دست میکشن رو سر اینا، هر حیوانی حضرت دست به سرش میکشن این به معنی که رد میشه به تمثال انسان در میاد، هر حیوانی که هست. میگه من از خواب بیدار شدم و بعد وصیت میکنه همون قسمت حرم، همون جایی که الان دفن شده او رو دفن کنه، اونجا جاییه که میگه صندلی حضرت رضا علیه السلام رو گذاشته بودن، اونجایی که حضرت نشسته بودن همونجا میگه منو دفن کنید. خب من از باطن خودم که خبر دارم، یعنی میدونم که اگر ممثل بشه ظاهر من احدی از بستگان منم رغبت نمیکنه که منو ببینه، خودم رو عرض میکنم. خب اما مطمئنم این جایی که دارم میرم یک کسی هست حتما یه دستی سر من میکشه، حتما من آدم میام بیرون، اینجوری برید شک نکنید، هر کی بریم آدم میام بیرون، هر کی بریم، هر چی باشیم آدم میام بیرون، با اعتماد و اطمینان کامل به این که ما از در این خونه با دست خالی خارج نخواهیم شد. شک بکنید و حضرت هر چی میخواد بده، با یه حالت صاحب ما با شک گرفتیم، ما مستقین هستیم، ما از الان طلبکاریم. برای چی طلبکاریم؟ اینی که عرض میکنم رو آقای سید رضا معید از شعرهای اهل بیت مشهد نقل کردن بی واسطه. خود ایشون میگه یه شبی از حرم خارج شدم از قسمت پایین پا، اونجا یه مقبره بود به نام پیر پالاندوز، شاید بعضیتون شنیده باشید، یه بزرگواری بود که جنازش هم بعد از سالها سالم بود هنوز. میگه من از حرم خارج شدم، اومدم برم، تاریک بود اطراف حرم قدیما، مثلا نبود مثلا حالا خیلی توسعه دادن، یعنی شما از حرم که خارج میشدید زیرگذر اینا هم نبود، وارد کوچه ها میشدید اطراف حرم تاریک بود، اینقدر مثلا نور و اینها هم نبود. میگه من خارج شدم که برم به سمت یه جایی، یه واری تو تاریکی کنار دیوار یه چیزی حواس منو به خودش جلب کرد. یه شب برگشتم دیدم یه سگ خیلی درشتیه، این سگ پاهاشو خوابونده روی دوتا دست به حالت ایستاده رو به گنبد حضرت رضا علیه السلام، سگ داره گریه میکنه. تعجب کردم خدایا مثلا سگ اینجا چه کار میکنه و چرا داره گریه میکنه. میگفت وایستادم و چند لحظه به این سگ خیره شدم. یه باری تو همین کوچه تنگ و تاریک یه ماشین اومد که به نسبت ماشینای اون زمان خیلی ماشین گران قیمتی بود، صاحبش پیاده شد، این سگ رو با احترام بغل کرد، در عقب ماشین باز کرد، گذاشت این رو صندلی، در رو بست، رفت نشست، اومد بره، رفتم جلوشو گرفتم، گفتم آقا از این سگ چیه؟ گفت شما کی؟ گفتم آره من اومدم دیدم این سگ رو به گنبد داره گریه میکنه، وایستادم، جریانشو بگو برای من چیه. خود این فرد برای این آقای معید تعریف کرد، ایشون تعریف کردن، ایشون فهمیدن که طرف گفت این سگ رو ما از زمانی که مثلا این سگ حالا جوان بود اینا این آوردیم، نگهبان بود، سگ نگهبان، ما خونه بزرگی داشتیم، سگ نگهبانی بود کنار دیوار حرکت میکرد که کسی متعرض خونه نشه. ما مدتی قبل دیگه دیدیم این سالها اینجا نگهبانی داده، پیر شده، فرتوت شده، دیگه اون کارهای قبل رو نداره، اینا خونه بیرون کردیم، یه سگ جوونی آوردیم که اون کار نگهبانی رو او انجام بده. گفتیم مثلا دزدی چیزی بیاد، این سگ پیره نمیتونه احتمالاً رو مثلا بگیره تعقیب بکنه، اینا قدرت لازمو نداره. میگفت این سگ رو آوردیم، این سگ رو بیرون کردیم، امشب اولین شبیه که این سگ از خونه ما بیرون شده، من سرش مثلا اول شب ساعت 11 خوابم برد، در عالم رویا دیدم که حضرت رضا علیه السلام یه جایی هم، من به اتفاق دیادم اونجایی، حضرت اومدن، ما شیعیان شروع کردیم سلام کردن، به من که رسیدن سلام کردم، حضرت روشون رو برگردوندن. من گفتم آقا من شیعه شما، خادم حرم شما، دوستدار شما، برای شما مراسم میگیریم، روزه میگیریم، سفره میندازیم، برای چی توجه نمی کنید؟ حضرت فرمودن شاکی داری. گفتم من کی شکایت کرده از من؟ حضرت فرمودن اون سگه. برای چی این سگه انداختی بیرون؟ این از جوونی تو خونه تو خدمت کرده، پیری نباید بندازیش بیرون. خیلی خوب، حالا شما امروز برید حرم، همین رو حضرت رضا علیه السلام بگید، بگید ما بغل مومنامون بودیم، اومدیم تو این حرم. یعنی مادر ما وقتی وایساد رو به حرم گفت صلی الله علیه یا ابا الحسن، یه وقتی اشکش به صورت ما هم خورد، شاید بچه بودیم حالیمون نبود، اما اینی که فهمیدیم، خیلی از ما موقعی که شیر میخوردیم همزمان شیر رو با اشک روزه خوردیم. به ما روزه بگید ما یه روزی میشه بر تو بد میشه. میگن اینا از موقعی که طفل بودن در این خونه بودن، حالا بزرگ شدن، قیامت شده، گیر کردن، اینا رو روندن. همه به تو میگن برات بده ها امام رؤوف، مگه میشه کسی از بچگی در خونش باشه بعد موقعی که زمان گرفتاری شه بگه حالا تو برو دنبال کاره؟ بله من از من غلامه قطعا از سگ پسترم. خب اما سوال اینه برای شما بده، همه میان بگن امام رؤوف، امام مهربان، زوار شد و در خونش رونده، گفته بری. ما خیلی سال در خونه شما بودیم، بودا کار بد کردیم، ادنر کار بد کردیم، اما خب بالاخره همه غلام‌ها که سفید نیستن، غلام سیام داریم دیگه، غلام بدرو و بدچهره و بدبو هم داریم دیگه، ما اینجوریم چیکار کنیم؟ ولی این که انکار نمیشه که در خونه شما بودیم، که خدا میدونه از اون موقعی که گفتیم میخوایم بیاین دلمون چجوری میتپیده، برای اینکه یه روز دیگه، دو روز دیگه، سه روز دیگه ما میخوایم بریم مشهد، بعد حالا ما بیاین تو همجوری بگی برید. معلوم عاشق رجب علی خیاط میگه که یه جوونی در زمان ایشون اومد از جلوی مجلس که ایشون داخلش بود رد شه، یه لاتی بود، موجود عجیبی، یکی از همراهان عاشق رجب علی نقل میکنه، میگه به اتفاقشون توی خونه بودیم، مراسمی بود، یه باری بلند شد اومد بره به سمت کوچه، من بلند شدم با ایشون که چرا وسط برنامه بلند شد به سمت کوچه، راه افتادیم ما اومدیم بیرون، یه آدم خیلی چارشونه لات مست لایعقل همجور داره میچرخه و یه چیزی هم دستشه داره عربده میکشه، اومد از تو کوچه رد شد، عاشق رجب علی رفت جلو، یک مشت محکم زد به شکم این، این که زد این فرد هر چی خورده بود و بالا آورد. میگه باید شغلتایی گفتم با این آدم لاتیه، معلوم آدم شبیه الان گرفتاری درست میکنه. ایشون میگه که لاته شروع کرد داد و بیداد به شغلتایی، گفت تو کی که من میزنیم اینو، من که بالا که آورد حالش بهتر شد. شغلتایی گفت من کسی نیستم، من فرستاده آقاتم. میگه تا گفت فرستاده آقاتم این لات لایعقل چاقو به دست قمه به دست سرش انداخت، من شروع کرد بلند بلند گریه کردن. گفتم چه گریه میکنی؟ گفت من سالها همین کارم همین بود، لایعقل گری و راننده ماشین سنگین بودم، میرفتم همه جور کثافت کاری هم میکردم. این دفعه رفتیم حرم از تریزه علیه السلام، دیدیم آقا ما هم بخوایم آدم شیم رای داره یا نه، آدم شدیم. یه هفته‌ای بود این کوف زهرماره گشته بودم کنار، دنبال فحشا نبودم، سرم به کار خودم بود، چشم دنبال ناموس مردم نبود. امشب رفقا جمع شدن به من گفتن آقا بیا دوباره عرق بخوریم، عرق خوردم. شیخ رجب‌علی میگه حضرت رضا اومد به من گفتش که یکی از دوستای من میاد هواشو داشته باش. خب حالا ما هم بریم بگیم حضرت رضا، یه شیخ رجب‌علی هم سر راه ما بذار. یعنی ما از اینجا رفتیم خرابکاری کردیم، یکی پیداش یه دونه بزنه زیر گوش ما، ما برگردیم به اون مسیری که باید درش حرکت کنیم. حالا رفتیم حرم، نتیجه چه خواهد شد؟ حضرت میگه من سه جا به داد شما میرسم. اون لحظه که میخواید جان بدید، اون موقع که میخوان ازتون سوال کنن، و اون موقع که میخوان نامه عمل به دست بدن. این که چجوری قراره حضرت به داد ما برسه، خود حضرت توی یه روایت تصریح میکنن که میفهمیم که قال رضا علیه السلام منظارنی علا بعد داری، اگر کسی منو زیارت بکنه با این فاصله دوری که دارم. دقت بکنید، چون حرمای اهل بیت به هم نزدیکه دیگه، حالا یا در کربلا و عراق مستقرن یا در مدینه، اونی که دور افتاده حضرت رضا علیه السلامه. حضرت میگن منظارنی علا بعد داری آتی توه یوم القیامت فی ثلاث مباطن. دقت کنید، این غیر از اونه که موقع جان دادن مثل اون آرایشگری که توی نیشابور بود حضرت بره بالا سر شام، اون موقع که حضرت اومدن نیشابور رفتن پیش یه کسی که سلمونی میکرد، حضرت گفتن موهامو برام اصلاح کن. حالا این آرایشگر چه حالی داره، یه نقلای عجیب اومده که هی کشش میداد، هی دستشو به سر حضرت میکشید. حضرت گفتن من میان دیدنت، اون موقع جان دادن و داره که از وسط یک مجلسی رفتن به دیدن او. اینی که میخوام عرض بکنم غیر از اونه که موقع جان دادن حضرت تشریف میارن یا موقع سؤال نکیر و منکر. حضرت میگن آتی تو یوم القیامت فی ثلاث مواطن، روز قیامت سجا به دادش میرسن. حتی اخلصه من احوالها، انقدی کمکش میکنن که از حول و احوال اون روز نجاتش بدن. کجا؟ ازا تطایرت الکتب و یمینن و شمالن، وقتی که نامه عمل آوردن ما داریم از قصه دق میکنیم که خدایا نامه عمل ما رو الان میدن دست راستمون، یا خدایی ناکرده زبونم لا میدن دست چپ. حضرت میگه من اینجا به داد میرسم که نامه رو بدن دست راستش. دوم اندسترات، اون موقعی که میخوایم از جایی رد بشیم که در موردش اومده برای از جهت ظرافت از مو نازکتر و از لبه شمشیر برنده تره. سوم اندل میزان، اون موقعی که اعمال میذارن تو ترازو، این طرف اعمال خیر، این طرف اعمال شر. تصور این که من در مقابل ترازویم که اعمالم دو طرف بشه و تمام وجود من صرف اینه که خدایا این سمت راست که اعمال خوب منه این بره پایین، و اگه این بیاد بالا من چه خاکی بر سرم بکنم. حضرت میگن من میام نامه عمل خیرش رو سنگین میکنم که بره پایین، ترازو رو سنگین میکنم، این سجایی که من به داد شما خواهم رسید. خب با این اطمینان، با این که مطمئنیم که اتفاقات خیلی خوبی انشالله برای ما روی خواهد داد، خصوصا امروز، یعنی ما در روزی داریم میریم خدمت حضرت که جد بزرگوارش به دنیا آمده پیامبر اکرم و جد بلاواسطه او امام صادق علیه السلام، امروز روز عیده. یعنی این رو عنایت بکنید، وقتی از ما با اهل بیت هم مثل خودمون رفتار بکنید که آدم ها وقتی شادن، وقتی خوشحالن، چیز گرفتن ازشون راحتتره، بهتره، سریعتره. الان دعا به هدف اجابت نزدیکتره و ما راحتتر میتونیم حاجتمون رو بگیریم. حاجت ما چی باشه؟ امروز حاجت اول ما، حاجت اول مولودهای این روز، پیغمبر امام صادق، حاجت خود امام رضا علیه السلام، همه در رأسش و در درجه اولش ظهور حضرت صاحب اربعان و فداست. امام صادقی که امروز تولدشه، که سلام خدا بر او باد، حضرت فرمود ای کاش من در آخر زمان بودم، در رکاب مهدی من خدمتگزار می شدم، نوکری می کردم. شالله که حالا این اتفاق در زمان ما روی بده، ما بشیم نائب امام صادق در نوکری امام زمان انشالله. امروز اول اینو بخوایم. اما نفس این که ما اومدیم مشهد دو روز، سه روز، چهار روز اینجاییم، چی بخوایم واقعا؟ یعنی بعضی وقتا انسان وارد حرم میشه، چشش به گنبد بارگاهی میفته، میگه چی بخوام؟ ظرفتون رو بزرگ بگیرید تا باران بیشتری توش قرار بگیره. دعا میکنیم برای چی؟ برای ظهور، برای شفای همه مرزا، برای مغفرت همه انباد، برای حل مشکلات همه فقرا و مستضعفین، برای حل مشکل همه جوونا، برای هدایت همه بشریت. از طرف کی؟ از طرف همه انبیا، همه اولیا، همه مؤمنین و مؤمنات، همه مرده ها و زنده ها. ظرفتون رو بزرگ بگیرید. جایی که دارید میرید اینا وزن نمی کنن بدن. که حالا ما مثلا زشته آدم بگه خب امام رضا هم اینو میخوام، هم اینو میخوام، هم اینو، همشو یه جا بخوای. از اونا که کم نمیشه که. حساب اینا که مثل ما نیستش که حالا مثلا ما گفتیم انقدر بده دوباره بعد از ظهر بریم زیاد، حضرت میگه صبح گرفتی دیگه. یه کسی بعد از این که حاتم طایی از دنیا رفت، پسرش گفت من میخوام رسم پدرم رو زنده نگه دارم. خانه حاتم 40 تا در داشت. فقرا میومدن غذا میخوردن میرفتن. یه فقیر اومد غذا خورد و غذا گرفت، از یه دری رفت از یه در دیگری اومد. به در دوم یا سوم، الان خاطرم نیست، سوم چهارم رسید غذا گرفت. پسر حاتم برگشت به طرف گفت ببین من فهمیدم که تو هم از در اول اومدی هم دوم، از هر دو تا در غذا گرفتی. ها یه نگاهی بهش کرد گفت تو حاتم نمیشی بابا، هر روز منو میدید که از هر 40 تا در من غذا میگیرم، اما در 40 یه جوری غذا دست من میداد انگار در اوله، به رو نمیاد. حاتم طایی، حاتم طایی کجا که نوکر حضرت رضا نیست. اینجا جایی نیست که شما بگید من صبح رفتم یه چیزی خواستم الان شب دوباره. اینجا شما هر دفعه که میرید اولین بار رفتید و یه جوری حضرت برخورد میکنه گویی اولین بار اومدید، تمام وجودشو برای استقبال شما آماده میکنه. شک نکنید شما به باب الجهاد که نزدیک میشید دو دست حضرت رضا بازی که ما رو در آغوش بگیره. هر راه دور از اون بر کو آقا 12 ساعت تو راه بودیم، 12 ساعت تو راه بودیم، آره حتما یه اهمیتی داشته که 12 ساعت تو تحمل کردیم اومدیم. ولی موردی و خصوصی اگه بخوام بهتون بگم، یه تصمیم بگیرید. همیشه این رو سر کلاس هم گفتم، باز تکرار میکنم، هر بار میاد زیارت یک دونه تصمیم بگیرید، یک دونه. من گیرم چیه؟ چشمم وله، زبونم وله، گوشم وله، من گیرم چیه؟ خودم میدونم گیرم چیه دیگه. من زبونم وله راحت غیبت میکنم، به دیگران تندی میکنم، من بددهنم خدای نکرده، سخنچینم، بدخواهم، با پدر و مادرم خدای نکرده بداخلاقم، به همسرم بی احترامی میکنم، کم صبرم. اون گیر ما چیه؟ هر دفعه میاید زیارت یکی از گیراتون رو با امام رضا علیه السلام مطرح کنید. هر دفعه یه دونه. اون یه دونه رو از همین روز اولی که مشهدید روش کار کنید، وایستید، از بین ببریدش. اون وقت 10 بار که آدم بیاد مشهد و برگرده، 10 تا رذیله رو گذاشته کنار. من خدا نکرده به نماز بی اهتمام، حالا از آن گفتن نگفتن، دیر شد دود، همینجا که میاد از روز اول عهد کنید این 4 روزم همون صفت رو در خودتون زنده کنید. اونی که بعد از بین ببرید از بین ببرید. 4 روز این کار رو بکنید، بعد برگشید اینو ادامه بدید. اینی که عرض میکنم برای اینه که نریم یه باری 100 تا چیز بخوایم بعد بیایم روز دوم، سوم، چهارم بریم بعد این اتفاق نیفتاد. همه خوبی ها رو بخواید، اما در اینی که میخواید چه بکنید نسبت به خودتون یه صفت رو در نظر بگیرید، اونو صرف نگه دارید. دفعه بعد که اومدید بعد از هزار سلام بگید دفعه قبل که اومدم حفظ زبونم از غیبت رو از شما خواستم بهش رسیدم، این دفعه اومدم حفظ چشمم رو از یلگی بخوام. اینو بگیرید برید بیاید. این دفعه اومدم انجام فلان عمل رو میخوام از شما بگیرم. هر دفعه یه عهد با امام رضا علیه السلام ببندید. این چهار روزی که مشدید صفر اون عهدتون پافشاری کنید. بعد که برمیگردید اینو ادامه بدید. اون وقت ببینید چهار بار اومدن و رفتن چهار تا ویژگی مثبت بهتون میده یا نمیده. و بعد اون شیرینی این جور زیارت کردن که انسان احساس بکنه این اومدن و رفتن بی ثمر و بی نتیجه نبوده و یه مابعدای واقعی برش مترتب بوده ان شاء الله. خب روز ولادت عیفه که دعا نکنیم و چیزی از این سه بزرگواری که مهمان یکی و به نوعی در روز ولادت دوتاشون هستیم نخواهیم و دست خالی از این محفل بریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق پیامبر عزیزمون، به حق امام صادق، به حق حضرت رضا علیهم السلام و به حق امروز که روز شادی اهل بیت در فرج آقای ما تعجیل بفرما. خدایا به حق این سه بزرگوار پرچم این انقلاب رو به دست رهبر عزیزمون، به دست صاحب اصلی انقلاب حضرت صاحب برسن. خدایا به حق امروز نابودی دشمنان اسلام در عربستان، بحرین، امریکا، انگلیس، نیجریه، اسرائیل، همه اونهایی که دشمنان خدا و دین خدا هستن، نابودی اینها رو به دست حضرت صاحب در زمان ما و در مقابل دیدگان ما قرار بده. خدایا به حق این سه بزرگوار دلهای مؤمنین به هم نزدیک و مهربان بفرما. خدایا به حق این سه بزرگوار همه گذشتگان ما، امام، شهدا، علما، اساتید، معلمان، حقداران، پدران، مادران، همه اونایی که باعث شدن ما سر این سفره باشیم و این سفر رو انتخاب بکنیم، این مقصد رو انتخاب بکنیم، خدا به حق این سه بزرگوار همه اونها رو سر سفره حضرت رضا میهمان بفرما. خدا به حق این سه بزرگوار همه مرزا، خصوصا اونهایی که به این جمع التماس دعا گفتن و از این جمع درخواست دعا کردن، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا اونهایی که تو کشور ما دنبال بدخواهی هن، دنبال بددلی هن، دنبال تفرقه هن، اگر قابل هدایت هن هدایت و الا مکرشون به خودشون برگردان. خدایا رهبر عزیز ما رو در رهبری این کشور در میان این بحرانها و در این دوره وانفسا موفق و مؤید و منصور بدار. خدایا به ما توفیق زیارت واقعی و با معرفت و بازگشت همراه با دعای مقبول از این سفر و از محضر حضرت رضا علیه السلام عنایت بفرما. بره پیشگاه حضرت رسول صلوات الله علیه و آله امام صادق علیه السلام و حضرت رضا علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید.